کارهای دیگه هم شنونده های عزیز دیگه هم بدونن. الان بهترین کتاب مرجعی که در زمینه بازاریابی میشه ازش استفاده کرد به خصوص سازمان های کوچیک و متوسط، کتاب آقای فیلیپ کاتلره، ترجمه فارسی هم نداره، یعنی اسم ایشون ترجمه فارسی نداره، به ترجمه هم شده، اکثر کتاب فروشی هایی که کتاب های مدیریتی و بازاریابی دارن ترجمه کتاب ایشون رو دارن. کتاب آقای فیلیپ کاتلر کتاب خیلی خوبیه، دید خیلی خوبی به مدیر و پرسنل بازاریابی یک سازمان میدهد که بدونن یک کارشون از کجا شروع کنن و چجوری هم ادامه بدن. شاید یکی از کاملترین کتابایی که در دنیا در زمینه بازاریابی هست کتاب ایشونه. کتاب بازاریابی آقای سیمون سینک هم خوبه اگه دوستان پیدا کنن، که هر دوتاش هم ترجمه شده در واقع کشور خودمون هست.
خیلی ممنونم از توضیح ترزنده شما دوستان گرامی، از پیمک‌های که ارسال کردید به راهکار بی‌نهایت سپاسگزاریم. شماره پیمکی 30036-37 تا حوالی ساعت 19 همچنان با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
چه چیزی را انتخاب می‌کنید؟ به چشم‌هایتان اعتماد می‌کنید یا گوش‌هایتان شما را راهنمایی می‌کنند؟ تبلیغ حرف اول را می‌زند. اینجا کارشناسان ما شما را راهنمایی می‌کنند.
موضوع همچنان تا پایان برنامه حوالی ساعت 19 نقشه راه بازاریابی کسب و کارهاست و در استودیو میزبان آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس بازاریابی و فروش هستیم. شماره پیمکی 30036-37. تشکر میکنم از محبتی که به ما دارید، در نمرات خوبی که به ما دادید در قالب پیمک هایی که ارسال کردید به این شماره پیمکی. انشالله که قابل و لایق باشیم. تقاضا کردم که سوالاتتون رو که ارسال میکنید ابتداش بنویسید سواله، چون که اون لحظه که میخوام با آقای دکتر در میون بگذارم از دست نرود. خب در هر کسب و کاری که فعالیت دارید برای تعریف ارزش‌های شرکت، ایجاد یک دید واحد و ایجاد یک مسیر برای رشد به نقشه راه بازاریابی حتما نیاز دارید و این هم موضوع گفتگوی ما با شما هست. اما تیم‌های بازاریابی باید در یک نقشه راه بازاریابی در به دنبال چه چیزی باشند؟ سوالی که از مخاطبانمون هست، آقای محمود آبادی، که آقای دکتر تقاضا دارم بهشون پاسخ بدید.
ببینید ما در الان اگه منظورشون اینه که قراره بعداً با این نقشه را چه نتیجه ای بگیریم، خب ببینید هر بنگاه اقتصادی وظیفه، علاقه و اصلا علت وجودی شکل گرفتنش کسب درآمد و خلق سود برای سهامداران یا مالکانه. اما ما در فرایند یا در نقشه راه بازاریابی بیشتر دنبال این هستیم که بتونیم یک مسیر درستی و برای پیدا کردن، جذب و حفظ مشتریامون به دست بیاریم یا شناسایی کنیم. نکته دوم اینه که از منابع گرانبهای سازمانمون، فضا، تجهیزات، پول و از همه گرانتر نیروی انسانیمون به خوبی استفاده کنیم.
در واقع از همه توانمندی‌هایی که داریم.
ببینید، اوکی، درسته. همه سازمان‌ها هم ادعا دارن هم علاقه دارن که از توانمندیاشون استفاده کنن تو بخش حالا بازاریابیشون رو من دارم عرض می‌کنم.
اوکی، یعنی بسیار خوب. بسیار، من نمی‌دونم آره. چیکار کنم.
آره، ببینید ما هم برنامه داریم هم علاقه داریم که از توانمندی تیم فروشمون استفاده کنیم. ولی اگر نقشه راه درستی نداشته باشن، منابع به هدر میره. منابع باید بدانن که چی کار باید بکنن. پس من با یه نقشه راه استراتژی هم برای کارکنانم تعریف میکنم که طی 2 ماه آینده یا 1 سال آینده یا چند سال آینده از شما چه توقع عمل کردی دارم.
بله.
2، عملا دارم تعریف میکنم که از منابع سازمانم چجوری مفید استفاده کنم. چون خیلی جالب نیست که ما منابعمون رو صرف یه کارایی بکنیم، بعد برای کارهای خیلی مهم و ضروری سازمان حالا دیگه یا پول نداریم یا نیرو انسانی نداریم یا اصطلاحا تجهیزات و فضا و بقیه منابع دیگه. پس نقشه را برای ما این کمک رو میکنه که منابع، محصولات و خدماتمون رو درست به مشتری معرفی کنیم. از طرف دیگه برای مشتریامون هم فایده داره. مشتریا بهتر و دقیق‌تر ما رو می‌شناسن. الان در دنیای بازاریابی اصل ما داریم که مردم، آره اصطلاح مردم انواع مشتریانن، چه مشتریان در قالب سازمان ها چه مشتریان در قالب مردم. مشتریان و مردم از سازمان هایی که بیشتر میشناسن و آگاهی دارن خرید بیشتری میکنن. همین خود شما ممکنه در نزدیک منزلتون یه بوتیک یا یک سوپرمارکت خوب باشد که تا حالا ازش خرید نکردید. علت چم اینه که نه اینکه محصولات بدی داره یا قیمت بدی داره، نه، شما تا حالا نمیدونستی مغازه اونجا وجود داره، حالا یا آدرسشو یا هرچی. پس شما از جایی خرید میکنی که میشناسیش، بلدی، ازش آگاه شدی. به خاطر همین ما در گام دوم گفتیم شناساندن خودمون، سازمانمون و محصولاتمون به مشتریای هدف، بدونن ما کیم، آدرسمون کجاست، چه محصولات یا خدماتی داریم. البته اگر بتونم بگم چه کیفیتی دارم، چه قیمتی دارم، دلیوری یا تحویلم چه جوری، از نظر زمان، از نظر نحوه تردد، خب مشتری هر چقدر آگاه‌تر باشه بیشتر خرید میکنه.
بسیار خوب، منظور آقای دکتر همون ارسال بود و خدمت شما آرزم که خب خدمت شما آرزم که آقای دکتر 0919 چهار شماره خرش 0139 اسم کتاب ها رو نگفتید، اسم نویسنده هاش رو فرده
شده بازاریابی آقای فیلیپ کاتلر و کتاب بازاریابی نسل پنجم آقای سیمون سینک. حالا اسم کتاب ها
خب
کتاب های خودم هم هست ولی الان دیگه تموم شده، تو بازار نیست. هر کی کامنت بذاره شاید بگیم براش ارسال کنم.
خیلی ممنونم. خب باز هم پیامک داریم اما بریم گزارش مردمی داریم. گزارش مردمی رو که شنیدیم برگشتیم، باز سوالاتتون رو با دکتر آسیاچی حتما در میون خواهیم گذاشت. کماکان سامانه پیامک 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یک باروی که فروشنده هستن، صاحب مغازه هستن، تو حوزه پوشاک کودک دارن کار میکنن. البته میگن که یک سال تو این حوزه ایم اما ید طولایی دارن تو حوزه فروش. خانم سلام علیکم.
سلام علیکم. شما؟ مرسی، ممنونم.
اولین باری که وارد حوزه فروش شدی کی بود؟ چند سالت بود؟
من یه بار تو دوران دانشجویم وارد این شغل شده بودم، تقریبا 20 چند سالم بود. بعد کلن گذاشتم کنار، چند سال کارمن بودم و دوباره بعد از دوران کرونا وارد کار فروش شدیم
با
همسرم.
الان اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر خوبه. ولی
از کارمندی بهتره یا نه؟ کارمندی بهتره؟
100% شغل آزاد بهتره.
این خنده مشخصه که درآمدشون از من و شما کارمند خیلی بیشتر. یه سوال ازت دارم، اوضاع فروشت چطوره؟
ببینید خدا رو شکر خوبه، بد نیست. به نسبت این که خب این طبقه حالا تازه را افتاده، مثلا ما اینجا دو تا مغازه داریم، اونی که مغازه‌مون خب خیلی بهتره، اینجا هنوز جا داره که معرفی بشه.
حسن تو حوزه پوشاک کودک
یک سال
تازه این پس؟
بله، حالا قبلن که اون چندین سال قبل که کار میکردم اون موقع چرا باز کودک کار کرده بودم، ولی اینجا یک سال هست.
مشتری ها همه جدیدن یا مشتری قدیمی هم خیلی دارین؟
ببین من اینجا خودم مثلا تو این یک سالی که بودم خب تونستم که مشتری داشته باشم که ثابت در واقع میشه گفت بهشون
زیادن
که
یا کم؟
خیلی زیاد نیستن. مثلا تو اون یکی شعبمون که پوشک زنونه است، آره واقعا اونجا پوشکی ثابت داریم. ولی اینجا خب
کسب و کار نوعه دیگه.
آره دیگه، کسب و کار نوعه، اینجا کمتره ولی باز به نسبت خوبه.
مهمترین مشکلی که الان تو فروشتون داری چیه؟
اینکه یکم اینجا شناخته شده نیست، خیلی خب طبقه موقع پایین، منفی 6. خیلی اصلا میان اینجا توی مرکز خرید نمیدونن که اینجا هست. بعد
خودتون ترکتی چیزی دمه در پخش میکنید که مثلا؟
آره چند بار امتحان کردیم با کل همکارامون تو طبقه، این کار انجام دادیم،
جواب داد؟
نه اون بازخوردی که بگید که مثلا خیلی خوب بوده. شد خب ما تداوم نداشت این کار، دوبار این کار انجام دادن.
پس عمده ترین مشکل فروشتون اینه که توی طبقه از پاساش هستید که با تعجب اینکه پاساش شناخته شده است اما طبقه شما که کلن بورس کودک شناخته شده نیست.
آره میشه گفت. بعد یه خوردم
تراکت پخشانه کار دیگه هم نکردیم؟
نه دیگه، خود پاساش حالا ما همه خب طبیعتا پیج دارن، حالا تو پیجشون حالا هر کی بر خودش فعالیت میکنه مجازی. تو فضای مجازی بله. و اینکه حالا پاساژ هم خب یه کارایی میکنن، ولی خب حالا باید ببینیم که طول میکشه دیگه. به قول معروف باید اینجا خاک خوری بکنیم.
این پاساژ چند ساله تو بازار، تو قلب تهران، بازار ناصر خسرو چند ساله این پاساژ رو اندازه شده؟
فکر میکنم 6 سالی بشه قبل از کرونا اینجا افتتاح شد.
این مشکلی که الان گفتید مشکل تنها شما نیست، مشکل خیلی از همکار شما تو حوزه فروش.
بله حتما.
خب ما یه کارشناسی داریم داخل استودیو برنامه که به سوالات شما تو حوزه فروش جواب میده و دوست دارم که کارشناسمون در رابطه با این گفتگو هم یه نظری رو بدن. کسایی که مغازه میگیرن، جاهایی که با تجربه اینکه پاساژ باخور خیلی خوبی داره به زبان بازاری و عامیانه، اما اون طبقه شون اونطور که باید شاید مشتری نداره. ترکت هم میگن پخش کردیم، هر کسی هم تو فضای مجازی به خودش با تجربه کسب و کارش فعالیت میکنه، اما اونطور که باید و شاید آیدی به لحاظ اقتصادی ندارن، چه کنن؟ ممنونم ازتون. بریم با هم داخل استودیو و پاسخ رو از زبان کارشناس بشنویم و یاد بگیریم.
تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه هستید با راهکار شبکه رادیوی اقتصاد که زنده تقدیم حضور شما میشه و اینکه موضوع برنامه امروز نقشه راه بازاریابی کسب و کارها هست. خیلی ممنونم از اینکه توجه داشتید به این موضوع و ابتدای پیامک‌هایی که حاوی سوال هست نوشتید سوال. بعد از اینکه شنونده پاسخ آقای دکتر به سوال این گزارش مردمی بودیم، سوالاتتون رو حتما با ایشون در میون خواهیم گذاشت. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خب این دوست عزیزمون گفتن ظاهرا طبقه منفی 6، خب از نظر پوزیشن خب یکم جالب نیست، بخصوص که من عرض کردم یکی از کتابام به نام مدیریت فروشگاه تو یکی از فصولش به همین مکان یک فروشگاه
در واقع علاز ظاهری
مفصل اشاره کردم. نه اصلا نظر مکان
بلی.
کجا باشه، تو خیابون، گوشه، کنار، ولی حالا ایشون این مغازه رو گرفتن و حالا مبارکشون باشه اگه خریدن. ولی من پیشنهادی که میتونم بکنم، فقط در مورد اول گفتم ما مشتری ثابت نداریم برای این پوشاک بچگانمون. خب ماهیت این محصول یه مشتری ثابت رو حداکثر میکنه 4 سال، چون دیگه بعد 4 سال دیگه از کودکی در میاد اون بچه، و به خصوص الان که اکثر جوامم، اکثر خانوارهام حتی اکثر فرزند زیادی ندارن. این قبل نی که مثل ما که 4 تا 5 تا خواهر برادر بودیم، الان یکم کمتره. ولی در مورد شناسوندن و گفتن چند تا کارم کردیم، خب به فضای مجازی اشاره کردن، ولی حالا منم یه توصیه میکنم اگه علاقه‌مند بودن شاید بتونن با پاساژ هماهنگ کنن، یا با مغازه‌هایی که حالا جلوی پاساژ هستن با یکیشون یا با چند تاشون یه بنر ثابت بزنن و طبقه 6 رو معرفی کنن. مثلا میگم مغازه صورتی لباس پسرونه مثلا کودکان، مغازه مثلا گل و بلبل به فرض میگم لباس دخترانه، یکی این یعنی یه بنر حداکثر. مثلا شاید ما چون این کار رو من برای پاساژهای دیگه کردم، دارو تو تهران چه جاهای دیگه، یه بنر حداکثر مثلا 1.5 متر در 2 متر و نیم، حالا یه مستطیل در نظر بگیریم، اسم 10 تا 15 تا مغازه که تو طبقه 6 بنویسن،
مثل اکثر ساختمون پزشکانی که وارد میشن نوشتن دقیقاً. که کدوم متخصص کجاست.
ساختمون پزشکان یه کار خیلی شیکی که حالا پزشکا از این سال قبل میکردن، جلوی ساختمون یه حالت میله و نئونی میزنن که نئونا دو طرفش وصله، دقیقاً مثل همون. نکته دوم این که روی اون بنر یه امتیاز جانبی رو یادآوری کنن. مثلا میگم شاید بعضی از رستوران‌ها شما توجه کردید به بچه‌ها یک بادکنک میدن، یا بعضی جاها صورت بچه‌ها رو نقاشی میکنن. به اینا ما میگیم امتیازاتی که مشتری رو جلب کنه که بیاد اون طبقه. و این کارم به نظر من باید با از نظر مالی هم، به خاطر اینکه حالا چون مالی چه مسئله است، همه مغازه‌ها مشترک با هم حالا یه هزینه رو پرداخت کنن، یه عددی بشود که باهاش همون بنر هم یه امتیازی بدن. حالا من گفتم مثل نقاشی و بادکنک دادن، ولی شاید خودشون الان راهکار بهتری مثلا به ذهنشون برسه، یا اونی که طبقه 6 منفی داره کفش بچگونه میفروشه بگه آقا بهترین کفش رو انتخاب کنید، جورابم مهمون ما. ما به اینا میگیم امتیازها، یا حالا چیزش که نمیشه گفت، همین در واقع ترغیب کننده های مشتری که بتونیم مشتری رو جلب کنیم به سمت حالا حداقل اون طبقهش منفی 6 سال بعد کی خرید کنه اون دیگه بحث بعدی.
بسیار خب ممنونم. بریم دوباره سراغ سامالی که پیامکیمون و قول دادم که سوالاتتون رو حتما در فروش داروخانه ها چه راه نمایی میتونید بکنید. 0915 شما آخر 3043 اینو پرسیدند.
تعامل و اطلاع رسانی به پزشکای مربوطه. الان باز با یه داروسازی و الان مشاور فروششون هستم، یه تولید کننده یه دارو البته، و آره ما تمرکز خیلی زیادی داریم روی آگاهی دادن به پزشکا که به قول معروف از داروهای ما مطلع بشن چه عملکردی دارد که انجام بدن. ولی برای داروخانه باید با پزشکایی که اطراف داروخانهشون هستن، ولی معمولا داروخانه ها به طور سنتی نزدیک ساختمان پزشکان ها معمولا داروخانهشون رو میگیرن، ولی ایشون اگر فاصله هم داره اشکال نداره، نزدیکترین پزشکان محترمی که پیرامون داروخانه ایشون مطب دارن تعامل با اونا، اطلاع رسانی از داروها میتونه کمک کنه.
متشکرم. صادق خوشبین از میمند فارس، به شما هم سلام کردم. ویژگی های پرسشنامه خوب با پیامک چه است؟ به چه ویژگی هایی داشته باشه؟
با پیامک؟ خب با پیامک نمیشه.
پرسشنامه رو با پیامک میتونه اصلا ارسال کنن؟
آخه شما با پیامک، اگه پیامک منظورشون همون پیامک گوشی ملا اس ام اس، حالا من نمیدونم فارسی چی
همون میشه. پیامک.
آره پیامک. خب با اون شما یه سوال بیشتر نمیتونی بپرسی. اصلا اولا که هر بالای ظاهرا 64 حرف یه پیامک دیگه باید محاسبه میشه. ولی اگه منظورشون یه خود پرسشنامه است، من به طور کلام توصیه میکنم اولا سوالای پرسشنامه نظرخواهی مشتریاتون با آیا شروع نشه که مشتری بله خیر بگه. سوال به گونه‌ای مطرح کنید که مشتری بتونه بازه ای از جواب بده. نحوه تحویل ما رو چگونه ارزیابی میکنید؟ مشتری از 1 تا 10 به ما یه نمره بده. این سوالا به این تیپ باشه. در ضمن در هر سوال یک موضوع رو بپرسیم و نیاریم تو سوالا نظر شما در مورد قیمت و کیفیت ما چیه. این سوال اشتباهه، چون مشتری ممکنه با قیمت شما اوکیه ولی کیفیت تو یا برعکس. نکته دیگه این که پرسشنامه معمولا ما میگیم بین 10 تا 15 سوال باشد. این قانون نیست، ولی معمولا مشتری ها بعد از سوال 10-12 دیگه ممکنه خسته بشن
خسته
و با دقتی که ما میخواییم روش برنامه ریزی کنیم به ما جواب ندن. اینا یه کلیاتیه در مورد پس سوالا با آیا شروع نشه بشه نمره داد. برای جواب دادن مشتری بازه 1 تا 10 بذارید. و نکته دیگه این که با هر سوال یه مورد رو بپرسید و جوابدهی مشتری رو منوط به خوب بعد خیلی خوب نکنید. بذارید مشتری به شما یه نمره بده از 1 تا 5، از 1 تا 10، تا بشه فهمید که ما میزان رضایت مشتری از ما چقدر.
سپاسگزارم آقای دکتر حسیرچی که دعوت ما رو پذیرفتید، در راهکار امروز با ما همراه بودید. واقعا برای خود من یک کلاس درس بود و مخاطبان ما هم بیشمار بودن و بسیار استقبال کردن حضور شما در استودیو راهکار.
لطف دارید شما.
انشاءالله توفیق داشته باشین در برنامه آتی، باز در خدمت شما باشیم.
به امید خدا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عصرتون بخیر.
خب دوستان عزیز، از شما هم تشکر میکنم که تا پایان با ما همراه بودید. اوقات خوبی داشته باشید و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریباً در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% می‌رسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران بندرعباس در یک محل زندگی می کردن. داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنوین و تصور کنین با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا می زنیم.
علی دهن محله پشت سر بدان یا همه سن 67 سالم. 17 سال و 8 ماه ازدواجم کردم. دوازده تا فرزند دارم از این همسر عزیزم. بچه های اول هم که حسن نهنگ، اینم عروسمه، اینم ندوانم، اونم داوادان پسر بزرگم، اینم دختران پسر بزرگم.
آن یکی هم نتیجه
نتیجه منه. ما الان یه همسایه داشتیم، این بنده خدا بچه نداشت. ما 12 تا بچه داشتیم. ما الحمدلله زندگیمونو بهتر می‌دازم.
احمد آقا، همسایه علی آقا، صاحب اولاد نیست. به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی‌وفاست. یه روز خوبه، یه روز بده. می‌گذره بالاخره. عمرمون تموم میشه. چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری بشه؟ 5 ساله که اینجا. اینجا یه زندانه برامون. این زندان سربازه. از زندان میری توی کالیدور دربسته است، بعد اجازه بگیری بیا بیرون. اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، باز میریم تو اتاق، باز میریم تو حیات. اینجا هم یه زندانه، منطقه اینجا زندان سربازه. دلمون چجوری خوش باشه.
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حد اقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا، همسایه علی آقای عیالوار، در خانه سالمندان خواهند داشت. پدیده اجتماعی به نام سالمندان تنها. وقتی کشور با وضعیت بحرانی سالمندی مواجه بشه، مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
سال هاست موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و وقوع بحران جمعیتی زنگ خطر را برای کشورمان به صدا درآورده است و حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند ایران تا 3 دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می شود. روند شدید کاهش جمعیت در ایران به گونه ای بود که بقیده کارشناسان کشورمان راه چند صد ساله برخی کشورها را در چند دهه طی کرده است و لزوم سیاست‌گذاری و اجرای قوانین برای تغییر ریل در خصوص موضوع جمعیت در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است.
فرزندآوری یکی از راه‌های پیشگیری و مواجهه عاقلانه با چنین بحران‌های جمعیتی در دنیاست. از امروز به فکر آینده خودمون و فرزندانمون باشیم.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر چنانچه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه گیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد داد. امروز باید به فکر
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
با برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. کماکان با ما باشید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.